چیزی توی کاسم چی کم دارم
خدا دارم
حواسم سجاده یه تیکه کربلا دارم حسین جانم دوست دارم همه داراییم اینه دوست دارم حسین جانم سلام آقا کلان رو بروتونم سلام آقا کلان رو بروتونم سلام
من اینجا زیارت نامه میخونم سلام آقا کلام رو بلوتونم سلام آقا الهی حسرت کربلا به دلت نمونه
با خودمان عهد کرده ایم و عهد می کنیم که یاد حسین، نام حسین، راه حسین را از زندگی خودمان هرگز جدا نکنیم. همه ملت ما، همه کشور ما، همه شیعیان عالم، بلکه همه آزادگان در سرتاسر جهان یک چنین احساسی نسبت به حسین ابن علی علیه السلام دارن.
هاجرن لله و اجره علالله مهاجرن لله و اجره علالله تو چه حجی به جا وردی عشق و به کربلا بردی ابی عبدالله تحول دوران حریت انسان شروعش از این مبارزه است خدا پرستی با تو زنده شد آقا قیام تو عین معجزه است علم دست علم داره ابهت این حرم داره بریز خونم رو که خیمت فقط قربونی کم داره بریز خونم که خیمه فقط قربونی کم داره علم دست
دست
علم داره، ابهت این حرم داره، بریز خونم رو که خیمه فقط خور داره، خیمه تو ایشا میشه زیارتگاه، خیمه تو ایشا میشه زیارتگاه، کربلا مشتاق حسینه، خونه عشاق حسینه، ابی عبدالله پیرو به این مکتب، عاشق این مذهب، میکنه با ظلم مقابله، از این به بعد این خاک ملاک تشخیصه، حقیقت حق و باطله، به عشاقت مرادی تو، تو دادی خون تو اما به ذلت تن ندادی تو، علم دست ده علم داره، او بحث این حرم داره، ore halam da
halam dore
bo این حرم داره، بریز خونم رو که خیمت فقط قربونی کم داره، فقط قربونی
کم داره،
پرچم آل الله رسید قربانگاه، پرچم آل الله اومده، موسم جدایی شده، عقیل کربلایی، ابی عبدالله زانوی سردارت، دست علم دارد، شده رکاب زینب تو، سلام پیغمبر، تحییت حیدر، به انقلاب زینب تو، سپاهی از بنی هاشم، علی اکبر و قاسم، سپاهی از بنی هاشم، علی اکبر و قاسم، به دور محمل زینب، ابو فاضل شده خادم، علم دست ده علم داره، ابهت این حرم داره، علم دست داره، او بخط این حرم داره، مریض خونم رو که خیمت فقط قربو نیکم داره، توسه
صبح شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان جان از رادیو سراسری معارف، با افتخار در خدمت شما هستیم عزیزان. وارد روز یک شنبه شدیم، 5 ساعت و 9 دقیقه از 21مین روز از تیر ماه 1405 میگذره. عزیزان در تقویم ایران اسلامی امروز که 21 تیر ماه است، روز عفاف و حجاب نامگذاری شده. در این روز و در این تاریخ پرفراز و نشیب ما روزی تلخ و بیادموندنی توی ذهنمون مونده. امروز سال 1314 در همچین روزی قزاقان رضاخان در مسجد گوهرشاد مردمی رو که به تغییر لباس و کشف حجاب رضاخانی اعتراض کردن، گلوله بستن و ده ها نفر از مردم سرزمین رو به خاک و خون کشیدن. در ایران اسلامی همیشه حجاب نماد عفت، عزت، شرافت و از شاخصهای مهم فرهنگی دینی بوده. البته زن مسلمان متعهد در هر کشوری که باشه با حفظ پوشش اسلامی از هویت خودش دفاع میکنه و در این راه حاضر از جان عزیزش هم بگذاره. نمونش هم شهادت بانوی مسلمان مروه اشربینیه، شربینیه، که سال 1388 در دادگاهی در آلمان به جرم دفاع از خودش در انتخاب پوشش اسلامی بود و تمام سختی های این را هم به جان خرید به خاطر اینکه حجاب خودش رو حفظ کنه و عفاف خودش رو حفظ کنه. البته درسته که مدعیان حقوق بشر حق این بانوی مسلمان رو به رسمیت نشناختن، اما زن مسلمان راه خودش رو پیدا کرده و مصممتر از همیشه در جاده ارزش‌ها و باورهای ناب دین قدم برمی‌دارم. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم که برنامه مکارم خوبان رو بشنوید. درس مرحوم آیت الله مهدوی کنی با موضوع آفت زبان و آسیب نفاق.
ای دل اگر
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فلینظر الانسان الى طعامه. بحث ما در مورد آفات زبان بود. عرض شد که زبان از نعمت‌هایی است که خدا به ما داده و به عنوان نعمت بیان در قرآن تعبیر شده. قرآن کریم کلمه نطق را اختصاص به انسان نداده. درباره حیوانات هم بحث نطق هست. حضرت سلیمان علیه السلام میگه علمنا منطق الطیر، ما منطق پرندگان رو میفهمیم. در یه جای دیگه مسئله مورچه ها میاد، وقتی حضرت سلیمان علیه السلام با لشکریانشون حرکت میکنن، رئیس مورچه‌ها که قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان بجنوده، یعنی مورچه‌ها برید تو لونهاتون، آشیانهاتون، مبادا سلیمان و لشکریان شما رو زیر پاها له کنن. با اسباشون که میان له میشن که مورچه. خب اینجا حالا مورچه صحبت کرده و چطور حضرت سلیمان هم فهمیده اونا دیگه ما نمیدونیم، ولی اینقدر میفهمی که مورچه ها صحبت میکنن. دید مورچه ها راه میرن به هم که میرسن یه چیزی میگن در گوش هم یه چیزی به هم خبردار میکنن. مورچه ها اولا زندگانیشون زندگانی جمعی اجتماعی، هم موریانه ها هم مورچه ها که اون آقایی که کتاب نوشته کیه که هم مورچگان و هم موریانه ها و زنبور عسل و اینا زندگانیشون رو نوشته. بله اونا گاهی در زیر زمین چندین متر میرن و لانه های پیچن در پیچ درست میکنن که آب وقتی میاد نره تو مرچه ها تو لانه هاشون خفه بشن. یا چیزایی که دارن دانه هایی رو که میبرن زیر خاک میبینن نم گرفته ممکنه سبز بشه، دوباره میرن بیرون جلو آفتاب میذارن خشک بشه که اون دانه ها از بین نره نپوسه. کارهای عجیب غریب میکنن مرچه ها. یکی از کاراشون هم اینکه گشتی دارن، همطور که پلیس گشتی داره این ور اینا گشتی دارند. یه جا که یه آشغال افتاد یه دفعه همدیگر خبر میکنن، یعنی هزار تا مرچه جمع شد، یه دونه بیشتر نیست، اول میگه میگرده تو اتاق تو آشپزخونه تو هر جای و خبر میکنن همدیگر. خب اینا معلوم میشه یه حرفایی میزنن با همدیگر. حالا حضرت سلیمان هم میفهمه که مرچه چی گفته. حالا چجوری میفهمه ما نمیدونم. اینا منطق حیوانات است که روایات هم داره، اهل بیت علیهم السلام پیامبر اکرم حرف حیوانات رو میفهمید و قرآن که بالاتر از این ذکر میکنه میفرماد به ام شیء الا یسبح بحمده، همه چیز تسبیح خدا رو میگه. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید تسبیحشون ولی تسبیح میگن. در و دیوار انجاید که همه میگن ما حشیم با شما نامحرمان با خاموشی. بالاخره همه در و دیوار صحبتی دارن برای خودشون، صحبتشون صحبت زبانی نیست، کلامی است متناسب با خودشون. خب ولی درباره انسان علاوه بر اصل کلام که کلام به معنای عام باشه، کلمه بیان آمده. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، نمی فرماید علمه النطق. مسئله انسان دو تا علمه داره، انسان هم علمه قرآن داره هم علمه البیان داره، هم علمه بالقلم داره در سوره اقرا که علم به وسیله قلم، بعضی از علم ها علم های تکوینی غریزی، بعضی از علم ها تجربی است که با قلم، که قرآن هر دو رو بیان میکنه. هم علم بالقلم داره هم علم الانسان ما لم یعلم داره. بالاخره اینا همش علومی است که میاد، ولی قرآن روی بیان تکیه میکنه. بیان که از ماده آشکاری دیگه، بیان یبینو بیان کردن یعنی آشکار کردن یه چیزی به طور وضوح و آشکار، چیزی رو صحبت کردن، این بیان. و انسان یه چنین قدرتی رو داره که میتوانه اون چرا که در مغزش هست او رو بگه، و این دلیل برای اینکه انسان با حیوانات دیگه فرق داره. اینکه ما در حکمت و فلسفه گفتیم انسان حیوان ناطقه، که این اصطلاح رو اونا گرفتن، البته اگه از قرآن میگرفتن میگفتن انسان حیوان زوبیانه، اینجوری میگفتن، ولی از قرآن نگرفتن، گفتن حیوان ناطق. ناطق در فلسفه ما یعنی صاحب عقل و اندیشه، یعنی چون مغز داره و اندیشه داره میتونه اون چرا که میفهمه، اون چرا که میخواد به طور آشکار بیان بکنه برای دیگران. حیوانات ممکنه با چندین صدا داشته باشن یک بعضی از خصوصیات خودشون رو به دیگران میفهمونن. گربه مثلا چند جور صدا داره، کلاغ چند جور صدا داره، کبوتر چند جور صدا داره، ولی محدوده. چون محدوده مغزشون هم محدوده، تکامل ندارن که بتوانن مسائل رو هی بگن و در و تعدیل کنن و روز روز تکامل پیدا کنن. انسان چون زوبیانه تکامل میکنه، مغزش در حال تکامله، اندیشه داره. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. اصل انسان اندیشه است، اندیشه است که تجلی پیدا میکنه به وسیله بیان انسان. این دلیل بر صاحب عقل بودن، صاحب اندیشه بودن. حیوانات دیگه اینو نداره. عملا هم میبینه خب حیوانات یه زندگانی معمولی یک نواخت دارن. مورچه ها چندین هزار سال، چندین میلیون سال همجوری هست، تکامل پیدا نکرد. حیوانات دیگه هم تو کلاغا آشیانشون همجوری میساختن میسازن، ولی آدم ها آسمان خراش میسازن. الایهالن انسان موجود زوبیان است و صاحب عقل و میتوانه حقایقی رو بیان کنه. و چون عقل داره بیانش باید کنترل داشته باشه. به مورچه نمیشه گفت که آقای مورچه این کارا رو نکن، صد دفعه هم شما بگید فایده نداره مگر اینکه اسید بیارید بکشید مورچه ها رو بسن از بینش ببرید، بلا به مورچه بگید آقای مورچه نیا تو خونه ما، فرش ما رو خراب نکن، غذاها رو نخور، گاهی فرش ها رو سوراخ میکنه مورچه ها دیگه، لباس ها رو سوراخ میخورن میجوان، اما به مورچه هرچی شما بهش بگید این کارا رو نکن گوش نمیده. ولی انسان موجودی است که قابل کنترله چون اندیشه داره، بنابراین همه کارش باید تحت کنترل باشه، یکیش هم بیانش. و به همین جهت ما میگیم انسان همین بیانش دارای آفته، در این حال که نعمته در این حال هم آفت. مشکل ما انسان ها اینه که نعمت هایی که خدا به اون داده هم نعمته هم آفته، اگر کنترل نکنیم گرفتار میشیم. لذا باید خیلی دقت کرد که بیان ما بیان خوبی باشه. لذا چه در قرآن چه در بیان پیامبران چه حکما بزرگان برای بیان انسان یک محدوده ای ذکر کردن و پیش بینی هایی کردن که آدم چیکار کنه، چه جوری صحبت بکنه، چه جوری صحبت نکنه. و این برای عظمت انسانه نه برای کوچک بودن انسان. هر چیزی که مهمه براش محدوده ذکر کنم. قانون برای گوسفندا نیست چون مدرسه ندارد. به قول مرحوم شهید مطهری گوسفنده هیچ وقت نمیتونه ادعا کنه که من دارم میخوام برم مکتب خونه. میگن مو شغلک، به قول عربا مو شغلک، یعنی کار تو نیست، تو رو سرتو میبرن دیگه. اون گوسفنده رو سرش میبرن پهلوش وایساده فرار نمیکنه بلکه عقلش نمیرسه، ولی اگه آدم باشه در میره بتوانه فرار بکنه دیگه. چون درکی داره، اندیشه داره، نداره. حقی که انسان داره برای خاطر این استعدادات رو داره، ولی این استعدادات رو باید به کمال رسون، منتها هیچ استعدادی بدون حد و محدوده نمیشه باشه. اینی که قانون پیش بیاد، اخلاق پیش بیاد، همه اینا برای خاطر این استعداد هاست، یعنی برای این آزادی هاست. استعداد کاشف از یه نوع آزادی است که انسان اختیار دارد، قدرت داره، قوت داره، میتونه این کارا رو بکنه. اما میتوانه خلافش هم میتونه. میتوانه جبری نیست که حتما یه مسیر غریزی نیست خالص. اون حیوانات غریزیه دیگه. ما میتوانیم، بنابراین کنترل هست. اینی که به انسان گفتن این حرفا رو نزن، این حرفا رو نزن. به انسان گفتن این غذا رو بخور، غذا رو نخور. من این آیه‌ای که خوندم براتون به تناسب خوندم، آیه میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه. انسان نگاه بکنه به غذاش که این غذایی که میخوره چیه. خب مهمه که ما غذامونم چون همین دهانی که خدا به ما داده که ما آزادیم همه جور چی داره میتونیم بخوریم، اینم کنترل باید داشته باشه. اینطوری نباشه که هر چی دستمون میرسه همون رو بخوریم، از هر راهی هر مالی گیرمون آمد. هم در صحبت کردن به اندیشه باید فکرمون درست باشه، هم در قضا. منتها این قضا رو به تعبیری که امام صادق علیه السلام داره می فهمد، این قضا فقط قضای مادی نیست. ولی یندر الانسان و الى علمه، انسان نگاه به علمش بکنه، ممن یأخذه. همطوری که پولتون رو از کجا به دست میارید، قضاتون رو از کجا به دست میارید بخورید باید کنترل داشته باشه، علمتون هم باید بدونید از کجا پیدا میشه، از چه کسی علم پیدا میکنه. ممکنه شما این سوال بکنید که یه حدیثی داریم که انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال، تو نگاه کن ببین طرف چی میگه، نگاه نکن که کیه حرف میزنه، به کی نگاه نکن، این حرفش درسته یا نه. این حرف با این آیه و با این تفسیر نمیسازه. اینجا میفهمد فلینظر الانسان الى طعامه ای الى علمه ممن یاخذ، ببین علم تو از کی میگیری. اونجا میفرماد به کس نگاه نکن، به گوینده نگاه نکن، به خود اون مقوله نگاه بکن، به گفتار نگاه کن. اینا با هم چطور میسازه این دوتا حدیث و این دوتا تفسیر در آیه. اینجا میفرماد به خود علم نگاه کن، ببین چه حرفیه، حرف درستی یا درست. اینجا میفرماد که به اون گوینده نگاه کن، ممن یخون. خب ما در بحث بیان صحبت میکردیم، حرار حلاو میذاریم برای آینده. بیان آفات زبان یکیش دروغه مثلا. دروغ یکی از چیزهای خیلی بد. حدیث داره که مؤمن المؤمنو لا یکذب، مؤمن دروغ نمیگه. مؤمن یعنی چه که دروغ نمیگه؟ مؤمن یعنی کسی که به حقایق عالم ایمان داره. معنی ایمان اینه دیگه، آدم حقیقت رو پذیرفته. یکی از حقایقم خداست، خالق عالم. یکی از حقایقم انبیا، پیامبران خدا، فرشتگان خدا هستن، اولیاء خدا اینها، و دیگر حقایقی که تو این عالم هست. در این عالم هیچ دروغی نیست. دروغ تو عالم ما نداریم، دروغ مال آدم هست. و الا هیچ چیزی به آدم دروغ نمیگه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود الدنیا دار و صدق لمن صدقها. دنیا دار راستیه. شما به تمام علوم که شما میرید درس بخونید، اگه بنابرای دروغ به شما بگن، بس تجربه ها دروغ در میاد. تجربه دروغ نمیگه، شما ممکنه اشتباه کنید عوضی بفهمید. و الا تو عالم فیزیک دروغ نیست، شیمی دروغ نیست، طب دروغ نیست، هرچی که واقعیت عالمه به شما نشون میده دیگه. دار و صدقه، دنیا دار و صدقه، دار راستیست، لمن صدقه، به شرطی که آدم بپذیره گفتار دنیا رو. و دنیا اگر به دنبالش بریم، به دنبال حقایقش، هیچ وقت به ما دروغ نمیگیم. این دروغ ها رو همه ما انسان ها درست میکنیم، یا نمیفهمیم یا کلک میزن. برای این راستی یک امریست واقعی به مال حقایق عالمه. و چون حقایق عالم راستی هست، ایمان به این عالم و حقایق عالم اقتضای راستی داره. دروغ با ایمان نمیسازه. دروغ خودش کلکی، یا باز نفهمیه آدم دروغ میگه رو جهل، یا رو کلک. لذا المؤمن لا یکذب، مؤمن دروغ نمیگه. و به همین جهت قرآن مجید با دروغ و افترا خیلی مبارزه میکنه. از گناهانی که قرآن روش خیلی تکیه میکنه، یعنی دفع میکنه و تکذیب میکنه و نکوهش میکنه، دروغ. منافقین چرا بدند؟ افراد منافق بدیشون برای همین دروغ گفتنشون. ذالکه بانهم قوم لا یؤمنون. و وقتی انسان رو میبینن میگن قالو آمنا، اول سوره بقره قالو آمنا، و اذا خلو الی شیاطینهم قالو انا معکم. با هم منافقین که جمع میشن میگن ما با هم شما رفیقیم، ولی وقتی میرن پلو شیاطین خودشون میگن ما با شماییم، ما دروغی رفتیم گفتیم ما ایمان آوردیم. نفاق یعنی دو پهلوی، و لذا قرآن با نفاق بیشتر از کفر مبارزه میکنه. تو کافر صریحا میگه من قبول ندارم شما را دیگه، من قبول نداره دیگه، قبول ندارم. میگه من مهدوی قبول ندارم، خدا پدر تو بیامرز، حرف راست میزنی خوب. ولی یکی میگه یا آجا مخلص شما هستی، ما خیلی هم شما آدم خوبی هستی، چنین هستی چرا هستی، ولی پوچه زن میره میگه نه حرفاش بی خوده. خب اگر که من قبول نداره، خب قبول نداره، پشت سرم هم بگو قبول ندارم، روبرو هم بگو قبول ندارم، هر دو جا راست بگیم، همدیگر رو میشناسیم دیگه، بالاخره میدونیم با هم چیکار کنیم. ولی اگر که ظاهرا اظهار ارادت کردیم پشت سر رفت کردیم، خب این ضررش بیشتر. لذا در سوره بقره آیاتی که برای منافقین هست، در همون آیات اول سوره بقره، بیشتر از کفاره. کفار هم بدند، زیرا که حق رو زیر پا گذاشتن، اما منافقین بدترین. خب کافر معلومه طرف مقابل، طرف مقابل ما هست، اما منافق میاد اظهار ارادت میکنه و نفوذی. خلاصه نفوذی ها خطرشون بیشتر. و چیزی که به ضربه به اسلام زد، چیزی که ضربه به همین انقلاب زد، همین نفاق هاست. کسانی اومدن به نام اسلام، به نام انقلاب، به نام امام، به نام انقلابی بودن، ولی خب خودشون رو جا زدن دیگه. بعضی ها کش شدن، بعضی ها کش نشدن، به اینا ضربه زدن. جریاناتی که اول انقلاب واقع شد، خب خیلی ها شد، ولی نفاق بود. علی‌ای‌حال دروغ و نفاق و کلک و خلاف واقع گفتن چیز بسیار بدیه. اونی که جامعه رو از بین میبره